الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. خدمة عزيزان و سروران معظم و محترم، توفیق است آیات نورانی سوره مبارکه انفال رو بازگویم. دیروز اشاراتی داشتیم که خداوند اون اصول موفقیت و کامیابی رو در صحنه ها و جبهه های مختلف رو رویی و درگیری، همان گونه گفتیم چه در میدان مبارزه های برونی و چه درونی، مطرح فرمود اون شش اصل موفقیت رو. اونگاه اشاره شد به وضعیت ناپسند جان دادن منافقین، اون کسانی که خداوند از ایشان اون تعبیر خاص رو فرمود که ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، سختی های جان دادن رو به اینها میچشانند، اینها میزنند، یضربون وجوههم و ادبارهم، پیش رو و پشت سر اینها. آخر عرض دیروز جمله کوتاه و آیات امروز، ذالک بما قدمت ایدیکم، این همان نکته بسیار مهمی است که همیشه در قرآن خداوند میگوید. اگر باب نعمت و لطف الهی است، باز هم مطرح میشود. اگر مسئله مجازات و مخافات است، همین گونه گفته میشود. ذالک بما قدمت ایدیکم، اینی که شما میبینید این عمل کرد شماست، دستهای شما چنین حاصلی رو برای شما داده است. حالا ذالک بما قدمت ایدیکم، دستهای شما فرستاده باشد، خیلی از چیزهاست که زبان ما فرستاده است، خیلی از مسائل است که پای ما فرستاده است. ذالک بما قدمت ایدیکم، همین کلمه که شما الان به کار میبرید، میگید که جناب عالی مثلا رفتید به این سفر آمدید، دستاورد شما چیست؟ در فارسی میگید دست آورد. و خیلی با دست نیاوردن، با هواپیما آوردند. شما میگید دستاورد. چرا؟ چون ما دست رو قوی ترین عامل تصرفات خودمون میدانیم. انسان ها نوعاً با دست خودشون تصرف می کنند، لذا تمام تلاش های انسان ها گویا حول حوش پیرامون دست می چرخد. به مجموعه ما کسب و حاصل آدمیان دستاورد گفته می شود. همینطور هم در قرآن به مجموعه آن چه آدمیان پیش می فرستند برای کش تعبیر می شه قدمت ایدیکم، اون چه دست های شما فرستاده است. چون عامل غالب دست آدمیان است در تصرفات، لذا با همون نگاه ذهنی ما خداوند با ما سخن میگوید. و ان الله لیس بظلام للعبید، و این سنت خداوند است که خداوند هیچ ظلام برای بندگان خویش نیست. کلمه ظلام صیغه نسبت است، یعنی ستمگر. خداوند ستمگر به بندگان خود نیست. این که شما باید دستاوردهای خودتون بهتون برسد، دو سو دارد که اگر هر کدام از این دو طرف نباشد ظلم است. یک این که اگر انسان ماحصل و دستاورد خودش رو به اون ندهن، چه خیر و چه شر، ظلم است. باید باست ها و اعمال آدمیان به خود اونها برگردن، چه خیر اون باشد چه شر اون باشد. ادم ناس مجزیون به اعمال هم، ان خیرن فخیرن، ان شرن فشرن. باید ما با اعمال خودمون زندگی کنیم. اگر 50 سال، 60 سال، 70 سال مجموعه عمر ما یعنی اعمال ما تا ابدیت با همین عمر باید بزیم و زندگی کنیم و جاودان باشیم. این عین عدالت است. اگر مثقال ذره‌ای از این کم شود ظلم است. این یه طرف قضیه. از اون سو اگر عده‌ای شناعت کنند، رذالت کنند، خباثت کنند و اونگاه اعمال اینها به اینها برگردانده نشود، محض خود اینها را که به کناری بگذاریم به چه ظلم می شود؟ به دیگران ظلم می شود. خداوند سبحانه که اعمال ظالمان و مجازات و مکافات ایشان را به اونها برمیگرداند، اگر این کار را نکند به دیگران ظلم کرده است، نه به خود این فاعلین و مرتکبین. حتی پس بنابراین این عدم ظلم خداوند سبحانه و نفی ظلم نسبت به اسمانی تعالی دو سویه دارد، همه رو فرا میگیرد. تمام خود چه عامل چه ناظر، چه ظالم چه مظلوم، خداوند نه به ظالم ظلم میکند نه به مظلوم ظلم میکند. و ان الله لیس بظلام للعبید. اینجا یه لطافتی دیده میشود و این هم قابل ذکر است. نوعاً کلمه عبد دو جمع دارد. یه جمع اون عباد است و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. عباد یه جمع عبد است. جمع دومش عبیده. عبد رو یا بر عباد جمع میبندن یا بر فعیل جمع میبندن که میشه عبید. فعل فعیل، عبد عبید. یه فرقی بین این دو جمع وجود دارد از جهت قرار دادی. عباد به بندگانی نوعاً گفته می شود که یه صلاح و صدادی دارند، بندگانی که می توان گفت اینها با خداوند سر و سری دارند، آشنایان والی حقند، به اینها نوعاً عباد گفته می شود. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگان من که با ما هستید اما اسراف به خودتونم کردید، بیایید بازایید که هنوز هم فرصت برای شما مفتوح و گشوده است. اما کلمه عبید نه، کلمه عبید به اون بندگان دارای رفعت و موقعیت و ارتباط و انس گفته نمی شود، به اون دورها گفته می شود، دورترها گفته می شود، دونها گفته می شود. و این زیبایی کار رو می رساند. و ان الله لیس بظلام للعباد، نه و ان الله لیس بظلام للعبید. خدا به اون دور دورها ظلم نمی کند، چه رسد به اون نزدیک ها. خداوند به هیچ کدام از موجودات خلقت ظلم نمی کند، چه برسد به شما آدمیان. به انسانهای پست ظلم نمی کند، چه رسد به انسانهای شریف. در قاموس صفات و اوصاف الهی ماده و واژه‌ای به نام ظلم مدخلیت ندارد و مطرح نیست. این لطافت و زیبایی کار رو مضاعف می کند. خب این تمام. نگفته دیروز بود و ادامه بحث رو مستقلن امروز. کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم. خب اشاره شد به اون عمل کردی که دیدید. خدا ملائکه میان چنین میکنن، در لحظه جان دادن این سختی ها رو دارن، این کفار و منافقین بهشون میان ذوق و عذاب الحریق. این به سرشون میاد، عمل کردشون در دامن اینها قرار میگیرد. اینجا جاییست که یه نکات کلی آموزنده رو خداوند بگوید. کدعب آل فرعون، کاف کاف تشبیه، مثل شبیه مانند دعب آل فرعون. خود واژه دعب العادت المستمره، یه عادت مستمر رو دعب میگن. همین الان بعضی هایی که اصطلاحات عربی رو در کلماتشون زیاد به کار میبرن، اینا میگن بیان آقا دعب و عادت ما این نیست که مثلا این کار رو انجام بدیم، این به دعب ما نمیخورد. همین رو به کار میبرن اینن، یعنی عادت ما این نیست، یعنی شیر و شاکلی رفتاری ما چنین افتضایی نمی کند. ببینید عرض کردم عادت مستمر، یه چیزی که مستمرن هست، از این ماده در مدون استفاده می شود. خداوند خورشید و ماه رو در قرآن می گوید دائبین. اینا دائبینند، یعنی چی؟ یعنی مستمرن در حال خودشون. از شمس و تجرید مستمرن لا، خورشید سید خودش دارد، ماه سید خودش دارد، اینا دعب دارند. اینا آنچنان در حال حرکتند که تنون روانی الهی مدبل و مسلم می روند و می روند تا اونجا که لمستقر الله. پس خود دعب به معنای یه عادت معمول همیشه نیست که دعب آل فرعون، اینها که نابود شدند مثل همون عادات و رفتار و ویژگی های آل فرعون رو داشتند که اونها هم نابود شدند، اینها هم نابود شدند. چی خداوند مطرح میکنه؟ سنت ثابت و لایزال خودشون، قوانین و سنن الهی در میان بندگان او ثابت است. زمان متغیر است، سال و ماه ها می رود و می آید، امت ها و جماعات جانشین می شوند، اما قوانین خداوند ثابت است. و ان الله لیس بظلام للعبید، فرعون و ابو سفیان و ابو جهل نمی شناسد، فرقی نمی کند. یضربون وجوههم و ادبارهم، ملائکه که می زنند لحظه جان دادن، فرعون و نمرود و بوجهل و بولهب فرقی نمی کند. هر آن کس که چنین باشد سنت خداوند در حق او همین است. به تعبیر ما اینجا ضرب قاعده میشه، یعنی خداوند قانون خودش رو مطرح می کند که این فراگیر است. فرعون امت اسلام و فرعون امت موسی ندارد، فرقی نمی کند. کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم، قبل از اینها، قبل از آل فرعون، قبل از آن فرعون هم خدا چنین عمل می کرده است، بعد از آن هم خدا چنین عمل کرده است، تا قیامت هم خدا چنین عمل می کند. عزیز من، قوانین کی تغییر پیدا می کند؟ هنگامی که احساس می کنند قوانین جوری بس شده است که با شرایط موجود هماهنگی ندارد. قانونی وضع می شه، اما تغییرات زمان، موقعیت ها، احساس می کنند این قانون ناسازگار است، با تغییری، تبصره ماده، ترمیمی در این قانون ایجاد بشه. چرا؟ چون روز اول که وضع کردن این شرایط امروز را ندیدند، اشراف به این نداشتند. اما خداوندی که تمام آفرینش و وجود در قبضه قدرت اوست، از ازل قوانینی را وضع کرده است که تا ابد تسری دارد، سننی را عمل می کند که این سنت ها هیچ نیاز به تجدید نظر نداره، چون نظر نهایی اول صادر شده است و داده شده است. فرمود و الذین من قبلهم کفروا با آیات الله. مشکل همه اینها این بود که کفروا با آیات الله، کفر با آیات الهی ورزیدن. فأخذهم الله بذنوبهم، اگر خداوند اینها رو اخذشون کرد و گرفت و اینها در قبضه قدرت خداوند قرار گرفتن، بذنوبهم بود، به سبب گناهانشون بود. اینجا لطافت های قرآن رو من دارید میدارم که نگم خدمت عزیزم. ببینید خداوند میخواد بگه اینها به جرمشون، جنایتشون و اعمالشون از میان میروند و مورد قهر خداوند قرار میگیرند. ما 20 حدوداً واژه در قرآن داریم به جای عصیان و گناه که میتواند استفاده بشه، از هیچ کدوم اونها استفاده نشد. از چه کلمه استفاده شد اینجا؟ از ذنوب و ذنب استفاده شد. فأخذهم الله بذنوبهم، چرا؟ چون گناه که اسامی مختلفی دارند هر کدام به یه جهت نامیده شده است. ذنوب و زن بر گناه میگویند به لحاظ پیامت هایی که انم یا راقد اللیل مسرورا به اولهی، شریک شب، کسی که شب سر شب کارت انجام دادی، جرمت انجام دادی، خوابیدی آرام. ان الحوادث قد یترقن اسخارا، منتظر سحر باش تا بکوبند در بخانه تو. این گناه، گناه رو ذنب میگن، از ماده زنب و دنب و دنباله، یعنی گناه چیزی است که دنباله های آن انقریب می آید، به سوی شما خواهد آمد، انقریب به سراغ گناهکار می آید و خاطی می آید. اینجا جای پیامت های گناه هست دیگه. خداوند کلمه ذنب رو به کار می برد به لطافت و زیبایی. فأخذهم الله بذنوبهم، نفرمود به جرمهم، اینجا به ذنوبهم، خداوند اینها رو به مقتضای ذنوبشون مؤاخذه کرد. ان الله قوی، خداوند در این جهت مشکلی ندارد، قوی است، شدید العقاب است. همان گونه که خداوند ارحم الراحمین است، همان گونه که خیر الراحمین است، عالی ترین شیوه های رحمت و مهربانی از آن است. هیچ کس نمیتواند تجربه از محبت های خداوند سبحان چون عملکرد الهی داشته باشد. اختصاص به خود او داره شیوه مهربانی خداوند سبحان. محبت انسانها، رحمت انسانها یقینا حد و مرز دارند. ما انسانی نداریم که رحمت بی پایان داشته باشد، رحمت مطلق داشته باشد. هر انسانی به یه جایی که میرسد دیگه دست در میده، عقب نشینی میکنند. اما صاحب رحمت مطلق ارحم الراحمین است و خیر الراحمین است. نقطه مقابل هم دارد، شدید القابه است. اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. هنگامی که کسی در موضع عفو و رحمت خدا قرار میگیرد با ارحم الراحمین آشنایی دارد. اگر کسی در موضع مکال و عقوبت قرار بگیرد با اشد المعاقبین برخورد میکند. این صفات خداوند سبحان است. ان الله قوی شدید العقاب. خب این جماعت زمان پیغمبر رو گفت خداوند. بازگردان قصه را به آل فرعون. قبل از اون از ابتدا همه انسان ها با چنین معادله ای برخورد کردند، مثل این که باید دیگه این رو به عنوان یه حکم ثابت برای بعدم گفت. از پیامبر به قبل از اون، از پیامبر تا خود قیامت، ذالکه شد قانون قطعی، ذالکه به ان الله. چقدر آیه مهمی است عزیزان. بنده میگویم الان تفسیر آیه رو، اما استدعا میکنم که این آیه رو بعد از این که شنیدید مطالب رو، بعد انشاءالله تأمل کنید، یعنی برید این آیه رو بخونید مجدد. آیه 53 سوره مبارکه انفال در ادامه بحث. ذالک این قانون خداست، به ان الله، به این که همانا خداوند، لم یک مغیرن نعمتا انعمها علی قوم. اینی که میبینید اینها این چنین مستوجب و عقوبت میشنند، اینو در خاطر ندارید. علتش اینه که خداوند هر نعمتی را که به قومی داده است، به مردمی داده است، لم یکو مغیرند، اصلا خدا این نعمت رو تغییر نمیدهد. این نعمت را تبدیل به نقمت نمی کند، قوت را به ضعف بدل نمی کند. هیچ کدام از نعمت ها، بس نعمت ها، هیچ کدام از موجودی ها و داشته های انسان رو خداوند از اونها سلب نمی کند. حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر اینها خودشون یه کاری بکنند، یه تغییری در وجودشون ایجاد کنند که دیگه این نعمت ها از کف اونها به در رود. این عرض کردن جمله تکان دهنده است عزیزان، بسیار جمله تکان دهنده است. و ان الله سمیع و علیم. خب اینو مروری میکنیم همین آیه رو با هم و تأمل بیشتری میکنیم. خداوند چنین میگوید که نعمت هایی بر بندگان او ارزانی شده است. خب استعذار دارید، اصلا خود کلمه نعمت از ماده نعومت همیشه گفته ایم به معنای هر آنچه با ما سازگاری دارد. اصلا کلمه نعمت به معنای حیواناتی را که اینها کاملا با انسان سازگارند، اینا خیلی رفیقن با آدمیان، اینها حتی در حدی این که عذرخواهی میکنم گاوان و خران بار بردار به آدمیان مردم آزارند، اینایی که با انسان واقعا رفیقن، به اینها چی میگن؟ به اینها میگن بهیمت الانعام. به اینها میگن انعام، یعنی حیواناتی که موافق و رفیقن با انسان، مشکلی ندارن. اینا انعام اهلی هستند به تعبیر ما. نعمت چیزیست که سازگار با وجود ما انسان هاست. هرچی سازگار با ماست و هماهنگ و وفق با ماست، این نعمت است. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، مجموعه نعمت های خداوند بر وجود ما آدمیان درون و برون رو گرفته است. بنا خداوند بر اساس این قاعده و قانون این است که هر نعمتی رو که در درون و برون به انسان داده است، هر نعمتی رو، هیچ تخصیصی نخورد، لم یک و مغیرن نعمتن انعمه ها، هر نعمتی رو که خداوند به هر انسانی داده است، اصلا ذات باری تعالی هر چیز به هر که داده ابتداعا پس نمی گیرد. هر نعمتی رو به هر کس داده است سلب نمی کند. اصلا تعبیر عجیبی است. ذالکه بان الله لم یک و مغیرن. اگر این بخوام ساده بگم خدمت عزیزان و خودمانی بگویم، یعنی اصلا تیپ خدا این نیست، رفتار خدا اختزا نمی کند که چنین بکند. این بیان رو میشه از آیه فرم یکو، اصلا شعنش نیست که بخواد این کار رو بکنه. اگر نعمت ایداده از چنین پس بگیرد،
مگر این که حتی یغیر ما به انفسه، مگر این که شما خودتون نعمت را پس بدید، بگید نمیخوام،
و الا خداوند هیچ نعمتی را از کسی پس نمیگیرد. این انسان ها هستن که نعمت را رد میکنن، بگیم نخواستیم، برمیگردانن، و الا هر بر نمیگردانن.
خب ببینید، این نعمتی که اولا خداوند اینجا مطرح میکند، اشاره کردیم نعمت های ظاهری رو هم میگیرد، نعمت های باطنی رو هم میگیرد، هم فکر است و اندیشه و توانمندی، حافظه، خلاقیت، ابتکار، علم، معرفت، هم نعمت های ظاهری، رفاه، تنعم، شوکت، عزت، اقتدار ظاهری است. تمام این موارد زیر پوشش این کلمه وارد میشوند و خداوند میگوید که اینها ارزان شما، ارزانی شما بندگانمون، مگر اینکه حتی یغیروا ما به انفسهم. اینجا نیاز به یه توضیح مختصر است. من با یه مثال بیرونی میگم که این مطلب خوب منطبق باشد در ذهن عزیزان. ببینید، شما یه شیئی رو میخرید، نمیدونم یه دارو رو میخرید، به شما مینویسن که این بین 15 تا 30 درجه باید در یه شرایط جدی این چینی بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد این باید حفظ بشه. این دارو اینو نباید بذارین توی یخچال 0 درجه و این رو نباید بذارین توی هوای 35 درجه 40 درجه. اگر شما این کار نکردید چه میشود؟ این دارو فاسد میشه. این اگر در یخچال گذاردید یا در یه فضای اونچنانی بدونید از بین میره. به شما میگن این شی باید در تحت این شرایط، این رو باید تو تاریکی نگه دارید، این اگر نور ببیند این از بین میره، این فایده ندارد، محو میشود این تصویر. هر شیئی برای ماندن حاجت به یه شرایطی دارد. این غذا رو میخواید حفظ کنید، این شیئی است که باید زیر 0 درجه حفظ بشه. اگر زیر 0 درجه نگهش ندارید این میکروب میگذره، این از بین میرود، این فاسد میشود، مختل میشود، قابل استفاده نیست، نمیدارن این لباس در این شرایط میمان. هر چی رو شما تصور کنید برای ماندن و بقا و دوام حاجت به یه شرایط و موقعیتی دارد. وجود انسان ظرف نعمتهای الهی است. هر نعمتی که خداوند به آدمیان داده است تو این ظرف قرار میگیرد. اگر ما در وجودمون ظرف مناسب برای نعمتهای خداوند ایجاد کنیم، نعمت میماند. اگر اون دما و رطوبت و نور و برودت و اون شرایط لازم رو برای نعمت‌های خداوند سبحان در وجود خودمان قرار ندهیم، یقینا نعمت می‌رود. عقل و فکر و اندیشه، ذوق و حافظه یا شرایطی برای ماندن می‌خواد. خداوند داده است این شرایط رو به آدمیان، توان استعمال اون رو به انسان‌ها داده است. وقتی این رو مهیا نمی‌کنند در وجودشون، وقتی این ذهن، این حافظه هست در وجود جوان یا نوجوان، اما اون شرایط از دست می دهد، حفظ نمی کنند اون شرایط رو برای این قوه و توانمندی ذهنی که خدا بهش داده است، خود نمی موند به این حافظه، این هوش، این استعداد، این خلاقیت که از بین میره دیگه. بعد می بینید آقا دیگه رسوب تو ذهن، بعد می بینید کار کردی نیست، توانمندی نیست. هر چه شما از من مثال کوچک زدم تا مثالهای بزرگ، هر نعمتی رو که شما بگید عزیزان، اصل نعمت زوال نداره. زوال نعمت بر اساس زوال شرایط آن است. شرایط بقای نعمت دست کیست؟ دست ماست. ولی این شکرتم لزیدن نکن، ولی این کفرتم این عذابی لشدید. هر نعمتی با شکر، یعنی مهیا شدن شرایط برای آن، میماند و افزایش پیدا میکند. هر نعمتی با از رفتن شرایط از بین میرود، باقی نمیماند. این قانون کلی الهی است. این آیه شریفه یه پیام خیلی مهم رو به ما انسان ها منتقل می کند. دوستان عزیز، برادران و خواهران و محترم، این خیلی مهم است. این پیام خداوند سبحان با این آیه مطرح می کند چه انسان ها اگر رو به زوال رفتید، اگر سقوطی دیدید در زندگی، اگر لغزشی دیدید، اگر شرایطتون از دیروز یک گام عقبتر بود، اگر دیدید واپسگرایی در وجودتون دیده میشه، مادی یا معنوی دارید عقب میرید، دیگران رو متهم نکنید، سخن از مسائل دیگر نگویید، دشمن تراشی ذهنی نکنید برای خودتون، اول چیزی که باید در پیان باشید اندرون خودتونه. برگردید به خودتون، ببینید خودتون اولا چه تغییری کردید، خودتون چه تغییری کردید. خدای رحمت کنه بزرگان اساتید که آه میفرمودن
اگر دیدید یه مقداری بالاخره مثلا ارتباط تون با جماعاتی با بعضی دوچار خلل شد، اول جایی که فکر کنید به خودتونه. ببینید خودتون دوچار چه مشکلی شدید. اول مشکل رو از درون خودتون بجوید و بیابید. اول خیش را در خیش پیدا کن. برید دنبال نقاط ضعف و مشکلاتی که در جان و در وجود و در نهاد شما ایجاد شده است. این درسی بسیار مهمی است که از ایمان شریفه میگیریم که آدمیان عیوب و آسیبهای خودشون رو قبل از هر چیزی در وجود خودشون بیابند که چرا ما توفیق پیدا نکردیم، چرا ما عقب افتادیم، چرا ما گام درستی نزدیم. حالا این رو بیایید تصدیش بدید، از فرد شروع کنید، بعد بیایید به جامعه، بعد بیاید عرض به خدمتون بنشینید و بگید چرا اجتماع ما عقبه، چرا تکنولوژی ما عقبه، چرا معنویت ما عقب است یا عقب نیست، چرا اجرای قانون در میان ما چنین یا چنان است. بعد از فرد بیاید جامعه رو نقد کنید، به جای اینکه این طرف اون طرف بزنید اول سراغ خودتون برید، اول روحیات خودتون رو بررسی کنید، ببینید آیا التزام به عمل در ما وجود دارد یا ندارد، آیا وفا به پیمان و عهد در ما وجود دارد یا ندارد، آیا التزام به قول، آیا صدق در حدیث، آیا امانتداری وفور و نصیب است، مشاهده می شود در میان ما مردم یا نه. اگر مشاهده می شود ما نباید سر سوزن عقب باشیم، اما اگر نیست اینها در ما قبطبی نشدیم. ما دیگه چرا از دشمن بیگانه بناریم؟ اول باید از دشمن خانگی بناریم، اول باید از خودمون بناریم. سعدی از دست خویشتن فریاد، باید ابتدا از دست خودمون فریاد کنیم، اونگاه سراغ دیگران برویم و از دست دیگران فریاد کنیم. به زیبایی کامل خداوند این اصل محرک و جدی و تکان دهنده رو مطرح می کند، حتی یغیر ما بانفسه. و اون آیه کریمه سوره مبارکه رعد هم همینه، اون آیه مبارکه است ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. خداوند هیچ بنا ندارد که تغییر موقعیت برای قومی ایجاد کند، اینا رو بزندشون، سلبشون کند، پایین ببرد، بالا ببرد، حتی یغیر ما بانفسه، مگر اینها مقتضیات این سقوط یا صعود رو در وجود خودشون مهیا کند. پس بنابراین من نباید عزیزان در پی این باشم که اگر من به اینجا نرسیدم تفسیر این پدر منه که این کارو کرد، اگر من این کارو کردم تفسیر مادر منه، اگر من این کار کردم این همسایه اینطوری بود، اگر من به اینجا نرسیدم چون عرض به خدمتون نمیدارم حاکم فلان ده این کارو کرده است. نه، این نیست. اولین جایی که باید جستجو کرد پیشرفت یا ماماندگی را از درون خود فرد، و اونگاه وقتی بحث فرد تموم میشه بیان بیرون جامعه، عوامل، چون بحث اینجا بحث اجتماعی است، عوامل انحطاط یه قوم رو باید درون خود اونجا قوم جاست. انما در جای دیگه میفهمند ازا عرب نام ان نهل کهر یتن امر نام مطرفین ها ففسقو فی ها ان عمد ربا. هنگامی که یک جماعت دیگه لایق نیستن، یه تمدنی میخواد من از بین بره، باز هم به استانداردهای الهی از بین میرود. امرنا مطرفین ها ففسقوا عن امر ربها. مطرفین در اون جامعه فسق ایجاد میکنن و اون فسق میتوکاند جامعه رو از درون، اونگاه اینها بنیادشون پاشیده میشود، رشته ها گسیخته میشود. ببینید اینها اونقدر دیده شده است در طول تاریخ عزیزان، اونقدر این آیه شریف تفسیر شده در طول تاریخ، هزاران بار تفسیر شده است، نه در حق فرد بلکه در حق جمع. چه انسان‌هایی که اینها توفیق بسیار داشتند اما نتونستند بمانند بر شرایط خودشون. یعنی چی؟ یعنی با تغییر شرایط و پیشرفت ظرفیتشون رو متاسفانه گنجایش ندادند، وسعت ندادند، تحمل نکردند، دیدید افتادند، فرو افتادند. اینها رو پشت میله‌ها زیارت کردید، اینا رو در جای دیگر دیدی، اینا رو در وضع دیگر دیدی. حقا این چنین است. و همچنین ملت ها و جماعات، خیلی تمدن ها که اینها موقعیتی، جایگاهی، اما متاسفانه نموندن تو اون جایگاه. چرا؟ چون شرایط بقا نعمت رو برای خودشون حفظ نکردن. حالا من عرض میکنم خدمت عزیزان، اگر خداوند در آیه 53 داره میگه خدا هیچ نعمتی رو از کسی نمیگیره حتی یقیر و ما به انفسهم، این آیه اون شش درس دیروز راه باندن نعمت است. اگر کسی میخواد بمونه نعمت براش، باید اون شش درس دیروز رو داشته باشن، باید ثبات باشد همان گونه که خداوند فرمود، ذکر باشد، اطاعت از خدا و رسول باشد، عدم تنازع و اختلاف و ریشه همچندن باشد، باید شکیبایی و بردباری باشد، باید بتر و عرض به خدمتون ترفه نابجا و شرگرانی و ریاکاری از جامعه رخت بربندن. اگر اینها من گمان میکنم هستن عزیزانی که در این حوزه فکر میکنم قلم میزنم کار میکنم، یعنی این شش نکته میشه همون بحث آسیب های اجتماعی وقتی نباشه، اینا وقتی نیست میشه تهدید های اجتماعی. یه جامعه‌ای که اینا صبور نیستن، کافیست که یه کلمه بلندتر باید صحبت کنید ده تا داد سرت میزنه. جامعه‌ای که اینا ذکر ندارن، جامعه‌ای که اینا ثبات ندارن، جامعه‌ای که اینا اطاعت از خدا و رسول ندارن، جامعه‌ای که ریاکاری در اون موج بزند، جامعه‌ای که در اون بتر و خوشگذرانی ملاک زندگی ها باشد، این جامعه همان است که ذالک فان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم، خداوند این نعمت ها رو سلب میکند و اینها نمیماند. و اینها رو ما درس گرفتیم در طول تاریخ عزیزان، چه درس های تلخ و شیرینی روزگار به ما داده است و خداوند سبحان مطرح میکنند. مگر ما خودمون مسلمان ها این درس ها رو نگرفتیم؟ برید عصر ایمان جلد 4 میلدرانس رو نگاه کنید، ببینید حیات علمی مسلمانان رو بخوانید، ببینید چی بوده، لگاریتم، الگوریتم، الخوارزمی کی بوده، حالا شما بیان لگاریتم بگید، شما ببینید خیلی از این پدیده های نوین حتی در علوم تجربی، اصلا پدر جامعه شناسی کی، سوشالوجیست واقعی کیست، ابن خلدون کی بوده، با مقدمه ابن خلدون چی وارد شد تو دانش بشری. شما ببینید در حوزه های مختلف آیا غزالی اولین، به تعبیری حالا قبل از غزالی هم اینطور، اولین دیدگاه های روانشناسی دقیق رو در مورد انسان عالمان علوم اسلامی دادن یا ندادن؟ در جامعه شناسی چه انظار و نظریاتی رو اینا مطرح کردن که مبنای تفکرات دیگران شد؟ ببینید عرض به خدمتتون پسران شاکر کی بودند؟ اینها چه کسان؟ ابن هیثم المرایا، قوانین آینه ها، محدب محقر، هنوز کتاب المرایا مطرحه، ابن هیثم مصری. ببینید نگاه کنید این تاریخ تمدن اسلامی رو، ببینید چه کردن مسلمان ها، چه قوقایی به پا کردن در دانش و علم. بارها و بارها خود غربی ها گفتن، هیچ جای شک هم نیست، کسی هم این کار نمیتونه بکنه، که با جنگ های صلیبی است منتقل میشه دانش، پلی میشوند جنگ های صلیبی برای انتقال دانش مسلمین به دامان اروپاییان به دنیای غرب، و اونگاه از اون تمدن بازسازی میشوند و نوسازی میشه اون تمدن با یه مبنای دیگری و بنیاد دیگری. اینا تحلیل هاست که خودشون دارن، کوهن داره، دیگران دارن اینا رو نوشتن تو کتاباشون، مطرح کردن، اینا ادعای ما نیست. اما چی شد عزیزان که اون 5 قرن 6 قرن گذشت اما خورشید تمدن اسلامی افول کرد؟ چی شد فرود آمد؟ اون سیطره و شکوه و اقتدار علمی، اون رشد و ترقی که مسلمانان داشتن، چی شد که به افول گرایی و این خورشید فروکش کرد؟ عوامل زیاد داره. خود جنگ های صلیبی 200 ساله، 250 سال سیطره مغول و پس از مغول و حاکمان بعد از مغول، خیلی از این حوادث تاریخی و اینها مسائلی است که نقش دارد، اما نقش اصلی همین است که خدا میگوید ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. زمانی که مسلمانان رفاه طلب شدند، زمانی که مسلمانان دست از تلاش و کوشش برداشتند، زمانی که ثبات در مسلمانان کم شد، ذکر کم شد، زمانی که در مسلمانان شکیبایی و بردباری دیده نشد، اینا راحت طلب و
طلبکار و از خودشون طلبکار، از جامعه طلبکار، اینها خواستن ره صد ساله را یک شبه بروند، به خیال کردن همه کسشون باید همه چیز رو به نحو احسن داشته باشند. باد در غبغب مسلمانان افتاد، غرورشو گرفت، خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم، از ناحیه غرب به افریقیه راندیم، این ما این که چنین و چنان کردیم. آنگاه پرچم اسلام از اهتزاز در اون برهه زمان در اون سطح وسیعی که داشت عزیزان به زیر آمد. ذالک ان الله لم یک مغیرن نعمتن انعمها علی قوم. وقتی نزاع در میان مسلمانان ایجاد شد، به جان یکدیگر افتادند، وقتی که متاسفانه به تعبیر قرآن همون فشل حاکم شد، به دنبال اون نزاع ضعف ها اومد، تظهر ریحکم شد، باد شوکت قدرت می رود. وقتی که عمل جرایی در میان مسلمانان کم شد، خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید مرتضای مطهری در اون جزوه بسیار زیبا که زمان خاصی هم این جزوه رو ایشان نوشت و گفت، زمانی که حقا زمان خاصی بود، اون احیاء تفکر دینی همزبان با بزرگانی که تو این صد سال اومدن، هر کدامشون به نوعی به شخصیتشون کار ندارم، اما حرفشون یکی بود. بالاخره خیلی از اینها کسانی مانند سید جمال در سهم خودش، کسانی مانند اقبال لاهوری، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، این که از خواب گران بلند کنن مسلمان ها، مصلحان بزرگ اجتماعی، حضرت امام، این بزرگانی که در این صد سال اخیر اینها اومدن یه تکان دادن ذهن جامعه اسلامی، حرفشون همین بود که مسلمان ها شما خودتون باشید، شما شرایط را برای نعمتهایی که خدا بهتون داده است شما خداوند سبحان بالقوه توان علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه رو به شما داده است. آیا این حرف حق است یا باطل است؟ پناه به خدا میبریم که کسی بخواهد چنین جسارتی بکند و بگوید وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد شعار داده است که علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه. پیغمبر که همه شعار بیستن، تمام شعار پیغمبر شعور پیغمبر است، شعار و شعور است. علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام حرف آخر را زده، دیگه بعد از اون حرفی نیست برای هدایت بشر. طبیعی و روشن هم هست. چرا؟ چون مرام نامه به تعبیر آقایان، حالا حرف خوبی نیست اما به قول امروزی ها مانیفست اسلام چیست؟ این کتاب است. و بعد از قرآن دیگه هیچی برای بشر خداوند نفرستاده است. پس میشه علی اسلام یعلو ولا یعلا علیه. دیگه بعد از قرآن خدا گفتمانی با بشر ندارد، دیگه پیامی نیامده است، پیامبری نیست، سفیری نیست، فرستاده‌ای نیست، نسخه‌ای نیست. هر آنچه هست آخرین تیر ترکش به خدا در چله کمان هدایت نهاده است و برای بشر ارزانی کرده است در قالب ذلک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. پس دیگه تمام است. تمام این بزرگان حرفشون این بود تو این سالها. و البته خب میبینید واقعا شرایط دنیا هم عوض شد در این سالها، شرایط دنیا هم عوض شده است. این اعضاهان بیدار شدن در سطح عمومی جهان، اما خب خیلی فاصله داریم تا اون شرایط مطلوب، خیلی فاصله داریم تا اون شرایط. اگر رسیده بودیم به دروازه های اون شرایط مطلوب که خب شاهد این احوال و این اوضاع نمی بود جهان اسلام و مسلمانان. بر تردید برگردیم، خداوند این رو فرمود، چه تمدن چه فرد، این حوزه اجتماعش فردم همینطور اشاره کردم خدمت عزیزان. اگر ما هر کداممون اون نعمتهایی که خداوند بهمون داده است، این نعمت رو شرایط حفظش رو و ماندن نعمت رو نگه داریم، بدانید وعده مسلم الهیست که تزایت پیدا می کنن، رشد پیدا می کنن. هیچ نعمتی از ما گرفته نمیشه. نمیتونید بگید عزیزان چه وضع خوبی داشتم از بین رفت، خدا لعنت کنه فلانی رو چنین و چنان شد. نه، شما اول از خودتون پیگیری کنید، ابتداعا سراغ خودتون برید. بگذارید برای لطافت بیشتر سخن یه دو تا حدیث هم در این باب خدمت سروران معظم بازگو کنم و از کلمات معصومین هم در این جهت بیشتر استفاده کنید. اصول کافی است سمعت ابا عبدالله، راوی میگوید که شنیدم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام یقول، امام صادق اینطور گفتن: ان الله عز و جل بعث نبیا من انبیائه الی قومه، خداوند یه پیغمبری از انبیایش رو که فرستاده بود به قومش گفت بگو به این مردم، این اعلامیه رو براشون بخون از طرف من. او خالده این قل لقومک، بگو به قومت، انه لیس من اهل قریت ولا ناس کانوا علی طاعتی فاصابهم فیها سراء فتحولوا اما احب الی ما اکره الا تحولت لهم اما يحبون الى ما يكرهون. بگو ای پیغمبر من به مردم، هیچ اهل وادی و تمدن و قریه و قوم و جماعت و مردمی نیستن که کانو الا طاعتی، اینها در مسیر طاعت باشند، درست زندگی کنند، واقعا با اصول زندگی کنند، بعد فعصابهم فیها سر را، بعد موقعیت خوبی بهشون بده، خدا استقلالی بده بهشون، خدا بهشون نعمتی بده، موقعیتی بده، شوکتی بده، مادی و معنوی، بعد فتحولو اما احب الا ما اکره، بعد که شرایطشون عوض میشه، نعمت ها میاد، بعد اینا شرایط خودشون رو چکار کنن؟ شرایط رویشون رو عوض کنن، عوض بشن، از آنی که من دوست دارم به سوی آنی که من نمیپسندم. اگر شرایطشون عوض شد بهشون بگو الا فحولت لهم اما یحبون الا ما یکرهون، منم نعمت هامو میگیرم و شرایط رو عوض میکنم، از آنی که اونها دوست دارن به سویی که دوست ندارن میبرم بهشون و سوقشون میدم، معامله به مثل میکنم. یعنی اینها نعمت را پس میدن خودشون رو. تکرار کنم حدیث رو، به قومت بگو هر کسی و هر انسانی در مسیر روال عادی پیشرفت باشد، توسعه باشد، در مسیر سعادت باشد، در مسیر طاعت باشد، موقعیت ها و نعمت های خوبی دستاوردش بشه، بعد شرایط روحی و فکری و شخصی او و شخصیتیش عوض بشه، به گونه ای عمل کند از آنی که من خدا میپسندم به آنی که من نمیپسندم روی بنهد، من هم نعمتهای او را، آنهایی را که دوست می‌دارد می‌گیرم از او، یعنی نعمتهای خودم را مصادره می‌کنم، برمی‌گردانم، منتقل می‌شود به اون شرایطی که دوست نمی‌دارد، اون فرد، اون طرفش. ولیس من اهل قریه، بگو پیغمبر، لیس من اهل قریه ولا اهل بیت، نیست اهل هیچ وادی و قریه و مردمی که کانوا علی معصیتی، اینا شقاوت داشته باشند، بد باشند، در مسیر خلاف خدا باشند، فاصابهم فیها ذرا، بعد یه فشارها و سختیهایی براشون پیش بیاد، یه دشواریهایی، فتحولوا، به خود بیان تکان بخورن، فتحولوا اما اکره الى ما احب، بعد خود این سختیها موجب بشه که مسیرشون رو از آنی که من خدا نمیپسندم به آنی که میپسندم تغییر بدهند، من قول میدم الا تحولتو لهم اما یکرهون الا ما یحبون، منم شرایط و موقعیت را برای اینا عوض میکنم، از آن چه نمیپسندن سفر میکنن به آن چه میپسندن و عوض میشه شرایطشون. این عجیبه، این مطلب خیلی شفاف و روشن و دقیق خداوند سبحان داره مطرح میکنه و اینا تخلف نداره عزیزان، آنچه حق میگویند و اولیاء میگویند تخلف ندارد. یه حدیث دیگه هم خدمت عزیزان کوتاه یه خطینم بگم، البته به این مضمون همش ده حدیث بریم، اینجا هم من یکی عرض میکنم خدمت عزیزان، این هم از وجود مقدس از صادق علیه السلام: ان الله از فرمودن ان الله غزا غزا ان حتما، این چی؟ یعنی خدا حکم قطعی کرده است، الله ينعم على العبد فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة، خداوند قضای حتمی کرده است، هیچگاه نعمتی رو که به عبد و بندش داده از او نگیره، سلب نکنه، حتی يحدث العبد ذنبا، تا اینکه این عبد شرایطش رو عوض کنه، یا مگر او ما به انفسه هم ذنبی مرتکب میشه، شرایطش رو با نعمت خداوند سبحان تغییر میدهد، اونگاه استحقاق این داره که دیگه خدا نعمت را تبدیل به نعمت کند و نعمت را از او بگیرد. حالا تمام نعمت ها رو زیر پوشش این قاعده و قانون کلی بیارید عزیزان، نعمت مادی، نعمت معنوی، نمیدانم نعمت فردی، نعمت اجتماعی، امنیت، عافیت، اقتصاد، فرهنگ، همه اینها تو این چارچوب کلی آیه شریفه وارد می شود. ذالک بأن الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دیگه اگر اینه، بذار دیرم بگم که این تکمیل باشه این بحث تمام. دیگه اگر اینه است که از درون با جستجو کرد، دیگه ببینید پس این خط بطلان و قرمز رو بعض از فرضیه ها، یعنی بعض از نظرات رو دیگه آقا مارکسیست جبر تاریخ چی بوده؟ جبر تاریخ یعنی چی؟ آقا خیلی از تحولات جبر تاریخ رقم میدونم، جبر تاریخ وجود ندارد، ما هستیم که تاریخ رو رقم میزنیم، باده از ما مز شد نه ما از او، ما این که تاریخ میسازیم، ما انسان ها این که مؤلفان تاریخ و نویسندگان تاریخ و منعکس کنندگان تاریخیم. تاریخ چیه؟ پدیده خارجی نیست که بخواد جابرانه بر ما حکومت کنند، نه، ما یا بگی رو به انفسهم. این تغییر آدمیان است که تاریخ رو هم متحول می کند و زیر و رو می کند و دگرگون می کند و برنگ دیگر رقم می زند. این چنین است. خیلی از پدیده های دیگه، دیگه خیلی از جبرهای اجتماعی، خیلی از جبرهای فردی، نمیدانم حتی بفرمایید وراثت، محیط، جبر محیطی، جبر جغرافیایی، جبر اقلیمی، دیگه اینها جبر نیست. اینها میتواند تحت نفوذ و تحت اراده کی در بیاد؟ ما انسان ها در بیاد. ما هستیم که میتوانیم برای وراثت هم غالب بشیم. یعنی میشه از ابو جهل، از ابو جهل اچ رمت ابن ابی جهل در میان که بشه راوی اولی در میان عالمان اهل سنت. میشود از حالا خیلی ها در تاریخ اسلام داریم، از خیلی از کسانی، حاتم طائی نمیدانم، عدی ابن حاتم در میان، میتواند نمیدانم از عبدالله ابن عبی رئیس منافقین مدینه، رهبر منافقان مدینه، فرزندی در آیات که اولین فدایی پیغمبر باشد. میشه، یعنی وراثت هم جبر نداره، وراثت هم حتی یغیر و ما به انفس همه، انسان ها میتونن تغییرش بدن و هیچ اطمینانی هم نداشته باشی که دیگه آقا وراثت سیاد تکاورن انکاوری موصولت الاسناد بالاسنادی. این آقا عجب در بیتی بزرگ شده است که این بیت سراسر نور و علم و معنویت بود است، پس این آقا دیگه حتما شانش به شانه از بقیت الله میخورد. نه، این عرفان نیست. نه، ممکنه اون شرایط هم باشه، اون محیط خانوادگی هم باشه، آن پدر هم باشد، آن مادر هم باشد، اما سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء. بابا بیا سوار شو پسرم، ارکب معنا، پسر بیا تو کشتی نجات قرار بگیر. نه بابا، همه کوه ما را حفظ میکنند، نوح و خدای نوح را ول کن، رها کن، اونها چیزی نیستن که ما را حفظ کنند. فکان من المغرقین، آنگاه کان من المغرقین، میرود که میرود. خدا یکی اهل من بود، انه لیس من اهلک، نه نه اون اهل تو نبود جناب نوح. میشهد نام نوح خورد، میتوان نطفه نوح بود اما به کوه رفت و میتوان عکس هم باشد. اینا هیچ کدوم جبر نداره عزیزان، اینا مقتضیاتی دارد اما جبر ندارد. اون عامل آخر و تعیین کننده رو خود انسان ها میزنه. این ما انفس همه، ما خودمون هستیم. این نکته ایش که الان دیگه الان صاحب نظرم در اشتاقی انسانی مطرح میکنند دیگه الان محیط و ژنتیک، اما اون عامل اصلی خود 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 و نام همانه که حتی یا قیلی رو ما به انفسه هم و ان الله سمیع و علیم. خدا من کاملا میشنود، علم هم دارد، اطلاعاتش قویه، علم لازم را هم برای به کار بستن دارد. باز تکرار میشه چده قبل آل فرعون و الذین من قبلهم. یعنی ببینید اول نمونه مثال زد در آل فرعون، بازم مثال میزنه برای چیز دیگه. این مثال آن فرعون هم همینطور، حتی یغیر ما به انفسهم شد. اینا هم تغییر در نفسشون ایجاد کردن، اینا هم مرتبه بنیانشون رو به شرارت و خباست گذاشتن. کار به اونجا کشود که کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک به اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانو منظرین. تمام شوکت و موقعیت رو گذاردند و رفتند. هزاران سال، شاید بیش از 3000 سال، مقابر اونها محل آمده شده دزدان شد که بیان از قبرهای اینها بدزدند. حالا چه دزدان قدیمی چه دزدان مدرن، اونا میدزدیدن که شندرخازی بگیرن، اونایی که دزدیدن بردن عرض به خدمتون لوور را آبادان کردن، بریتیش میوزیوم را آبادان کردن، موزه های خودشون را آبادان کردن و به توبره کشیدند. اما هنوز صدای زفیر فرعونیان به گوش میرسد از درون مقابرشون و مومیایی های اونها. فما بکت علیهم السماء و الارض، نه آسمان به اینها گریست نه زمین. یزید بن معاویه بن ابی سفیان 30 سال سنش بود، با امام حسین درگیر شد. 30 سال سن. 3 سال بعد، کمتر از 3 سال بعد عمر نکرد. فرزند او بر مسند خلافت نشست، معاویه بن یزید بن معاویه بن ابی سفیان. 40 و چند روز به چی شد؟ دیگه حکومت بنی امیه تبدیل شد به حاکمیت بنی مروان. چون تمام شد افسانه رسیده به پایانی. اونی که فریاد برمی آورد لیت اشیاخی به بدر نشهدون، کاش شیوخ ما به بدر می بودن، می گفتن و یقول و یا یزید و لا تشد، یزید دست مریضات، انتقام بدر را گرفتی. چیزی نشد، چیزی نپایید، خورشید بر اون دیگر طلوع نکرد. قدرتی که معاویه میخواست برای فرزندانش جاودان کند جاودان نشد. ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسهم. ما به انفسهم قصه همین است. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بفرماید. انشاءالله بنده ادامه آیات و توضیحات دیگر رو فردا در صبح نخستین سال 1382 انشاءالله در صبح اول سال در محضر قرآن خدمت عزیزان ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. باشه، ادامه بس تا یه سال دیگه انشاءالله خدمت دوستان خواهیم گفت. به سلامتی نهاد بفرمایید. من تقاضا میکنم باز هم که عزیزان بشبرید مطالبی که گفته شد و این آیه، فکر کنید رو این آیه، تأمل کنید رو این آیه که این آیه آیه عجیب و عظیمی است. خب من ادامه فضا و شرایط کوفه رو خدمت عزیزان منعکس میکنم. اسرای اهل بیت همه درونه عرض و خدمتون. مسجد کوفه جمع شده اند، به تعبیر ما در یکی از این نشست ها و هنرنمایی های عبیدالله زیاد است. عبیدالله زیاد بر فراز منبر نشست. کدام منبر؟ منبری که صلی الله علیه یا ابوالحسن یا علی بن امیه، جایگاه توست به سر ابی طالب، بر فراز اون منبر نشسته است. گفت سپاس و حمد خدایی را که نصرت و یاری داد امیر المؤمنین یزید ابن معاویه را و دشمنان او را کشت. جمله ایست که من دشواره برام بگم اما خوبه با من بفهمید. و قتل الکذاب ابن کذاب، و خدایی که کشت کذاب پسر کذاب را، یعنی حسین پسر علی را. تا که این جمله را گفت یه مرتبه دیدم یه رعدی، یه آذرخشی در فضای مسجد
قرنش گرفت، یه صدای شیری برخواست، یه صدای شیری برخواست، صدا رو بلند کرد، صدا رو بلند کرد، کذاب ابن کذاب تو هستی یا ابن مرجانه، تو کذابی و پدر تو کذاب است و کسی که تو را به کار گمارده است و تو اجیر او شدی و پدر او کذاب است و شما کذابید، ای دشمنان خدا، یا اعداء الله، یا عدو الله، آیا فرزندان انبیا رو میکشید بعد بر فراز منبر مؤمنین میکشید و چنین احایت هایی را میکنید که خدا شما را بکشد به دهانتون بشکنن؟ ای صدا تکان داد، لرزاند، ای چه صداییست، این چه حرفیست؟ حکمت به چشمها خیره شد و برگردنده شد، دیدن پیریست که بر فراز در جمعیت ایستاده است، اما پیریست که چشم ندارد. عبدالله ابن عفیف ازدی، یه چشم فدای امیر المؤمنین در جمل شده است، یه چشم رو در صفین داده است، دو تا چشمش رو تربیه امیر کرده است و اهداف امیر المؤمنین حالا در یه چنین شرایطی در سن کهولت و پیری مناظر مسجد کوفه است، مگر میتواند تحمل کند کسی به مولایش علی و فرزندان رو چنین اتهاماتی بزند و آرام بگیرد؟ تا که این جمله رو گفت جبر رو متشنج کرد. عبیدالله از یاد گفت چی بود این حرفا رو گفت؟ محکم براسق گفت من بودم ای دشمن خدا. دستور داد بگیرند، بنی ازد دورش رو گرفتند، از مسجد بیرونش بردند، نگذاشتند بگیرندش. اما فکر و مشی ابن زیادها در طول تاریخ همین بوده است. شبانه دستور داد حمله کردند به خانه، جماعت معدودی که همراه هم بودن از میان بردن، یعنی اینها رو به کناری زدن، وارد شدن، دختری دارد برون خانه، پیره مرد شمشیر برداشت، همون دخترم تو فقط به من بگو دشمن از کدام طرف می آید. حالا این پیره مرد بدون چشم نابینا فریاد بر می دارد، فریاد عزت اشهد ان لا اله الا الله می گوید و به عشق امیر المؤمنین و فرزندانش دختر میگه بابا راست، بابا چپ، این طرف اون طرف میزند، تا اون که گرفتندش دستگیر کردن بردن مقابل عبیدالله زیاد. دیگه مطالب زیاد گفته شد، گفت که میبینی که الان در دست من همون جملاتی که این منتهای آرزوی من بود. من میدانستم، شاید به نظر بعض از بزرگان نوشتن، که شاید من از مولا و آقای امیر المؤمنین شنیدم که قتل من به دست شبیه ترین و رزل ترین بندگان خداست و امروز اون وعده مولای ملی در حق من عملش. ببینید، نه چشم میخوان، نه سن جوانی میخوان، بلکه تو خون و وجود عشق توست یا عبل حسن یا عمید المؤمنین و فرزندان تو، دیگه این حرفا رو نداره. رخصی چنین میام میدانم آرزو صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.